رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه هفتم ایول سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ولادیمیر پوتین گفت که مصر در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد. طی یک شبانه روز در افغانستان 14 سرباز حکومتی و 10 تولی به هلاکت رسیدند و بر اثر سقوط هواپیما در فرودگاه سان فرانسیسکو 2 تولی بیلم از چین به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین اظهار نمود که مصر در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد. سرور روسیه که با یک سفر کاری وارد قزاقستان شده است، با خرد مردم مصر برای راه ندادن به جنگ اظهار امیدواری کرد. از این پیش وزارت امور خارجه روسیه جانبداران و مخالفین رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرده بود. بر اثر برخورد جانبداران و مخالفین مرسی در قاهره و دیگر شهرهای مصر، در 3 روز اخیر 10 نفر به هلاکت رسیدند. شام چهارشنبه 3 ایول نظامیان رئیس جمهور مرسی را برکنار و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی کشور را رهبری موقتی مصر تعیین کرده بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شبانه روز گذشته بر اثر عملیات نظامی و حمله های انتحاری 14 سرباز حکومتی و 10 جنگجویان طالبان به هلاکت رسیدند. در اظهارات وزارت که روز یک شنبه نشر شده آمده است، 3 سرباز ارتش ملی افغانستان از آتش توپخانه و انفجار مینه سریراهی در ولایت وردک واقع در غرب کابل جان باختند. در عملیات نظامی در اینجا بیش از 10 تن از جنگجویان هم کشته شدند. 7 سرباز ارتش بر اثر ترکش مینه سریراهی در ولایت هلمند و باز 4 تن در حادثه های دیگر کشته شدند. وزارت دفاع میگوید در عملیات هلمند طالبان 27 مسلح را تلف دادند. بر پایه اطلاع رسمی از اولهای سال در حمله ها و برخورد ها بیش از 900 نظامی و کارمندان پلیس افغانستان جان باختند. بر اثر فرودی اضطراری هواپیمای بوئنگ 777 در فرودگاه بین‌المللی شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده که روز شنبه روی داد، 2 دختری طالبی از چین به هلاکت رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به تلویزیون دولتی چین خبر داد که مینیوان و وان لینزیا در یک مکتب شهری سیانشان واقع در شرقی کشور تحصیل می‌کردند. هواپیمای شرکت کره جنوبی ایشان ایرلاینز از سئول پرواز کرده بود و به طور اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو نشست. بعد برخورد هواپیما با زمین، یک بخش آن پاره شد و سوختور به عمل آمد. بیوره فدرالی تفتیشاتی امریکا اظهار نمود که یگان نشانه از حمله تروریستی آشکار نشده است. در هواپیما 16 سرنشین و 291 مسافر اساسا شهروندان کره جنوبی، چین و ایالات متحده بودند. تقریبا 50 کس دیگر با جراحات های سنگین به بیمارستان انتقال یافتند. 10 نفر دیگر زخم های سبک برداشتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در کانادا سببهای از مسیر بیرون شدن قطار بارکش با نفت خام را تفتیش میکنند. این حادثه نیمه اول روز شنبه در شهرک لاکمگاتیک واقع در ولایت شرقی کویبک روی داد. بر پای خبرها در این حادثه یک نفر به هلاکت رسیده است، اما مقامات از آن نگرانند که شاید تعداد قربانیان افزایش بیابد. بر اثر به زمین برخوردن سیسترنها، ترکش و آتش سوزی به عمل آمد. در مرکز شهرک ده ها بناها تخریب شدند یا آسیب دیدند. تقریبا 1000 نفر به منطقه امن انتقال یافتند. و کره های شمالی و جنوبی در مورد احیای فعالیت کارخانه ها در مجموعه صنعتی کایسون به موافقه رسیدند. مذاکرات هیئت ها در موضع خنمونجام روز شنبه دایر گردید و تقریبا 16 ساعت ادامه داشت. بر پای سازش هر دو جانب روز چهارشنبه آینده این مجموعه را تفتیش میکنند. مجموعه کایسون در قلمروی کره شمالی در مرز میانی دو کشور جایگیر است. اولهای هفته پخینن اعلام داشت که با صاحب کاران از کره جنوبی برای سفر به کایسون و آشنایی با وضع کارخانه ها اجازه خواهد داد. مجموعه کهسان از سوی کره شمالی آخرهای ماه اپریل زمان تنش‌ها میان پخینیان و سئول بسته شده بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. سرکوب سازی در تاجیکستان. مجله بریتانیایی اکونومیست نوشته است که امام علی رحمان با نزدیک شوی انتخابات ریاست جمهوری از درک واقعیت دورتر می رود. مصر در آستانه جنگ شهروندی. امکان تکرار حوادث لیبیا و سوریه در این کشور عربی تا کجا واقعی است؟ و آهنگساز، هنرمند زیر سایه آوازخوان، چرا مردم تاجیکستان مؤلفان آهنگهای مرغوب را کمتر می شناسند؟ اکونومیست مجله چاپی لندن این هفته در رابطه با تاجیکستان مطلبی را زیر عنوان سرکوبی در تاجیکستان افتادن خشت‌ها نشر کرد که در آن از جمله گفته شده است با نزدیک شوی روز انتخابات ریاست جمهوری حکومت امام علی رحمان شاید سرکوب سازی مخالفین و منتقدهای خود را شدت ببخشد. مؤلفان از حادثه‌های لاتوکو و بدادگاه کشیدنی مخالفین و افراد از نگاه حکومت داوطلب به مقام ریاست جمهوری یادآور شده و گفتند که تا حال یگان معرکه انتخاباتی در این کشور آسیای مرکزی از سوی ناظران معتمد عادلانه قضاوت نشده است. اکونومیست به آن نکته هم اشاره کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پیروز شدن یا نشدن سروری فعلی تاجیکستان به مناسبت مسکو با دوشنبه هم مربوط است و امام علی رحمان نیز این را خوب درک میکند. تفصیل بیشتر درباره ارزیابی وضع قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از سوی نشریه معتبر بریتانیایی را از همکارمان میرزایی سلیمپور میشنویم.
مجله اکونومیست می نویسد ظاهراً رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با نزدیک شدن انتخابات ماه نوامبر هرچی بیشتر از درک واقعیت ها دورتر و سرکوبگرتر می شود. وقتی ویدیوی سرودخوانی و رقص کردن امام علی رحمان در توی پسرش در اینترنت ظاهر شد، دولت او می توانست از این به خاطر تبلیغ جنبه های انسانی پرزیدنت استفاده کند، اما با جای این یوتیوب را بسته با بازپرسی عکس و نواربرداران آن توی پرداختند. می نویسد از جمله این مجله و می افزاید این تنها مورد خیرگی تعبیر رحمان نبود. اکونومیست می نویسد تاجیکستان یگان بار انتخابات دایر نکرده است که از سوی ناظران معتمد عادلانه قضاوت شده باشد، اما قصدگیری امساله از منتقدان دولت به خصوص شدید بود. مجله از جمله از وحشیانه لاتوکوب شدن یکی از رهبران مخالفان اسلامی در ماه اپریل و بازداشت وزیر سابق صنعت زید سعیدوف در ماه می یادآور شده تاکید میکند که سعیدوف را با یک اتهام فساد 8 سال پیش در پی عزمش به تاسیس حزب سیاسی دستگیر کردند. همهیزبان او نیز تهدید میشوند. آنها هشدار گرفتند که مواظب هر خشته که ناگهان به سرشان میافتد باشند. تهدید کشتن از سوی افراد انونیم و ماموران دستروی خدمات جاسوسی که تا حال همان نام ناخوشایند کگب را دارد حتی به کودکان آنها نیز شده است. پایان اقتباس. مجله از قول نوریدین قرشیبایف رهبر یک سازمان حامی مطبوعات می افزاید که در 20 سال استقلال چنین بد نشده بود. قرشیبایف قضیه زید سعیدوف را هشداری به صنف میانه نامیده است تا از سیاست پرهیز کنند. اکونومیست می نویسد جناب رحمان دوست می دارد که با تاکید به حزب نهضت اسلامی و چند نشریه منتقد پایبندیش به گوناگون اندیشی را ثابت کند، ولی این حزب را دزدیدن آرایش در انتخابات، تهدیدها و حمله های خشونت آمیز علیه رهبرانش به خشم آورده است. در ماه اپریل وقتی حزب می خواست انجمن بین المللی برپا کند، رژیم دادن روادید سفر در فرودگاه را تا زمان گذاشتن این همایش قطع کرد. مؤلف میگوید رحمان یک دستاورد دارد، به ختم جنگ شهروندی کمک کرده است. تاجیکا همین طور در تاجیکستان نظر به همزبانهای خود در افغانستان زندگی بهتر دارند، اما اعتبار رئیس جمهور به حیث صلح‌آور میتواند دیگر کفایت نکند. نسل بعد جنگی جای کار یافته نمیتواند. اقتصاد گروگان خانواده رئیس جمهور شده، پیوندان این خانواده تجارت‌های موفق را غصب میکنند. طور یک دیپلمات غربی خلاصه کرد، این یک نظام فئودالی است که الیت‌هایش تا زمانی که میتوانند جایپای خود را پر میکنند. این همه در حال است که به نوشته اکونومیست جناب رحمان ظاهرا یک چشمش به سوی روابط سخت او با روسیه است. با در نظر داشت تاریخ دخالت های روسیه در آسیای مرکزی، او میترسد که روسیه میتواند از یگان نامزد الटरनेटیوی مثل همان جناب زید سعیدوف حمایت کند. کرمل از جناب رحمان که در تمدید زمان بودوباش بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج معطل میکند خوش و راضی نیست. چندی از منتقدانش در روسیه به سر برده از طریق تلویزیون ماهواره‌ای و اینترنت به رحمان حمله میکنند. اما مینویسد مؤلف روسیه باز یک فشنگ قوی دیگر در دست دارد. دست کم 1 میلیون تاجیک با شمولی نصف مردان قابل کار تاجیکستان در اینجا کار میکنند. پولی که آنها میفرستند برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی کشور است. جناب رحمان میداند که اگر روسیه صبرش را از دست دهد، همگی چند هواپیما با مهاجران اخراج شده تاجیک میتواند پایتختش دوشنبه را در چنگال بی‌نظمی اندازد. خلاصه میکند نشریه اکونومیست.
وضعی قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از نگاه مجله بریتانیوی اکونومیست. در همین حال دو ناظری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان با آموزش وضعی پیش از انتخابات مشغولند. آنها با منصبداران حکومتی، اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، رهبران احزاب سیاسی، فعالان جامعه شهروندی و خبرنگاران دیدار و گفتگو میکنند و با نظر و دیدگاه های آنها با انتخابات ریاست جمهوری آشنا میشوند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا تا حال یگان معرکه انتخاباتی تاجیکستان را شفاف و عادلانه و دموکراتی ارزیابی نکرده است. گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد را در این باره میشنویم.
دو نماینده بیوروی اینستیتوت های دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا جهت آموزش وضع پیش از انتخاباتی وارد تاجیکستان شدند. ریچارد لپین و رادیوای گرویچ روز 3 ایون با نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان های جمعیتی و سایت اخبار عموم و سفارت و نمایندگی های خارجی در تاجیکستان ملاقات انجام دادند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان قرار است ماه نویبر سال روان برگزار شود. برای نظارت آن از خارج کشور ناظران وارد می شوند که معتبرترین آنها ناظران بیوروی اینستیتوت های دموکراتی و حقوق انسان یا بدیپچی سازمان امنیت و همکاری در اروپا به شمار می آیند. معمولا ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا یک ماه قبل از انتخابات ها وارد تاجیکستان می شوند و این هیئت 5 ماه قبل از انتخابات برای آموزش وضع آمده است. ریچارد لپین در صحبت بدون میکروفون بر رادیوی آزادی گفت هنوز صحبت های آنها در دوشنبه ادامه خواهند یافت و آنها با نمایندگان حکومت همچنین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای گیری نیز ملاقات خواهند کرد. در همین حال هم صحبتان ما از جمله آنهایی که با این نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا صحبت کردند میگویند تعریفی که از وضع پیش از انتخاباتی به آنها داده شد خوشبینانه نبود. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید احزاب سیاسی و جامعه شهروندی امیدوار بودند که پس از وعده پرزیدنت در بروسل انتخابات میان دوره ای در واسه شفاف و دموکراتی برگزار می شود، اما نشد.
همین مال 5 ماه داریم، اگر همین تشبث جدی باشد مکانیزم ها راه های تامینات شفافیت باید پرزور کردن در کار. البته پارلمان با تعطیل رفت، آنها آمده قانون با تغییرات لازم وارد کردن نمیتونن، راه های استفاده کردن نکار و کمیت انتخابات مرکزی در اینجا نظام ها کار کردن نکار. اگر این کار را شود شفافیت تامین میشه، اگر نشود این در کاغذ میماند.
امام‌علی رحمان ماه اپریل سال روان هنگام سفرش به اروپا در بروسل اعلان داشته بود که همچون کفیل حقوق و آزادی های مردم تاجیکستان برگزار شدن یک انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتی را کفالت خواهد داد. اما مسئولین رسانه های مستقل پس از ملاقات با نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگویند حالا سوال ها درباره آن که هنگام معرکه انتخاباتی تا کجا آزاد و هم بیرون از فشارهای حکومت خواهند بود پاسخ جدی ندارند نیستند بلکه یک نامفهومی به میان آمده است. از جمله آنها این را ذکر میکنند که از حال سامانه های معروف در کشور از قبیل آزادی آرگ، یوتوب کام، کپلوس نت نه به همه دسترس هستند، درسترش جای دسترسند جای نه. ناظران بیوروی اینستیتوت های دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا یا بیدیپچ تا انتخابات پارلمانی سال 2005 در تاجیکستان حضور ضعیف در انتخابات های تاجیکستان داشتند. سال 2005 و بدنبال آن در انتخابات رئیس جمهوری سال 2006 آنها فعالانه شرکت کرده خلاصه های خود را ارائه نمودند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از سه گروه عبارتند که یکی کارشناسان بین الملل، دومی ناظران دراز مدت و سومی ها کوتاه مدتند. مثلا در انتخابات پارلمانی سال 2013 17 کارشناس بین المللی، 20 ناظر دراز مدت و 150 ناظر کوتاه مدت آنها شرکت داشتند. با این همه ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا هیچگاه انتخابات های تاجیکستان را منصفانه و دموکراتی نخوانده، همیشه غیر قناعت بخش عنوان کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحقیق شدن وضع قبل از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان که طوری گفتیم قرار است ماه نوامبر سال روان برگزار شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه 7 ایول اظهار نمود که مصر در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد. سروری روسیه که با یک سفر کاری وارد قزاقستان شده است، با خرد مردم مصر برای راه ندادن به جنگ اظهار امیدواری کرد. از این پیش وزارت امور خارجه روسیه هم جانبداران و مخالفین رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی را به خشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرده بود. ضمناً برخوردها میان جانبداران اخوان المسلمین که مرسی از آن نمایندگی میکرد و مخالفین این جنبش از روز جمعه تا به حال ادامه دارند و بر اثر آنها ده نفر به هلاکت رسیدند. اما آیا به مصر واقعا همچون به دیگر کشورهای عربی از جمله لیبیا و سوریه جنگ شهروندی تهدید میکند؟ علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در پاسخ به این سوال به ما گفت:
جنبش اخوان المسلمین بخش از عقلا هستند، انسانهای عاقل و به خصوص جوانهاشون که الان دارن با دولت موقت گفتگو میکنن و همینطور با ارتش. یعنی این نیست که تمام جنبش اخوان المسلمین بخوان آشوب بپا کنن. در این حال ارتش مصر ارتش بسیار مقتدریه، به هیچ وجه نمیشه مقایسهش کرد با ارتش مثلا الجزایر و رویدادهایی که در اونجا رخ داد. ارتش مصر مسلطه بر همه جا، جاهایی رو که برای تظاهرات مشخص کرده خودش حمایت میکنه و تأکید کرده اگر از چارچوب یک تظاهرات مسالمت رو میست خارج بشه واکنش نشون خواهد داد. بنابراین من با بدبینی آقای پوتین همدل نیستم.
اما آقای نوری‌زاده، آیا میتوان گفت که اخوان المسلمین عقب نشینی و از دست دادن قدرت در مصر را تحمل خواهد کرد؟
اخوان المسلمین میدونن عقربه ساعت به عقب باز نمیگرده و محال دوباره آقای مرسی بیاد به قدرت برسه. اگر بخواهند ادامه پیدا کنن باید بیان در این حرکت جدید سیاسی در کشور مشارکت کنن، یعنی بار دیگر بیان در انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری شرکت کنن. ارتش هم تأکید کرده قصد به دست گرفتن قدرت و ماندن در قدرت رو نداره. دولت موقتی هم تشکیل دادن، آقای عدی منصور یه چهره قضایی بسیار محترمه برای مردم و بنابراین اگر اخوان المسلمین مقداری خشم و غضبشون رو کنترل کنند و مانع از این بشن که مصر که یک سال الان در آشوب و ناامنی است دوباره بره در آشوب و ناامنی، تصور میکنم این بحران رو بتونن پشت سر بگذارن.
علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او درباره امکان سرزدن جنگ شهروندی در مصر صحبت می‌کردیم. اخیراً کاخ سفید سر و صداها درباره پشتیبانیش از گروه حزب‌های سیاسی در مصر را رد کرد. برخی سیاستمداران گفته بودند که آمریکا با احزاب و جنبش‌های سیاسی ویژه همکاری می‌کند تا چگونه برای انداختن دوره گذریش در مصر را تحمل کند و این شاید به آتش نزاع در کشور روغن بریزد. در وزارت واشنگتن گفته شده است که امریکا با هیچ حزب یا گروه سیاسی در این کشور در ارتباط نیست. کاخ سفید به این باور است که راه آینده مصر را تنها مردم مصر می توانند معین کنند. شام چهارشنبه 3 ایول نظامیان مصر رئیس جمهور محمد مرسی را برکنار و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را رهبری موقتی کشور تعیین کردند. آنها همچنین قانون اساسی مصر را متوقف و وعده انتخابات نوی پارلمانی و پرزیدنتی را نمودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه.
این هفته مقامات انتظامی ولایت ختلان با برگزاری یک عملیات ویژه قانون شکنی های زیاد در مرکزهای تفریحی شهر قرغانتپه را آشکار نمودند. اما آنها بیشتر از حادثه های زیادی دست به جرم و جنایت زدن مزاجان جوان این مرکزها نگرانند. برخوردها میان جوانان سرخوش طور معمول با کارزنی و جراحت برداشتن چند تن از آنها پایان می‌یابد. و این در حالی است که حکومت شهر مرکزهای تفریحی و از جمله به دیسکو کلوب ها رفتن جوانان تا 20 ساله را منع کرده است. منظور ناصر جان مامورزاده همکار ما در شهر قرغانتپه ادامه می دهد.
مقامات انتظامی قرغانتپه را میزانی افزاینده جنایتی جوانانی که مزاج اصلی دیسکو کلوب ها و مراکز تفریحی شبانه اند نگران کرده است. به اطلاع خدمات پیشگیری از قانون شکنی نابالغان و جوانان، مزاجان تنها یک دیسکو کلوب شبانه منصوب به درخشان در شهر قرغانتپه در سال جاری دست کم به 13 جنایت اخلاقی و اوباشی و راهزنی دست زدند. دلفروز ساکن شهر قرغانتپه که شاهد کارزنی دو جوان پسر در دیسکو کلوب گره با نام روز و شب شده است میگوید اکثر مزاجان مرکزهای تفریحی شبانه خود را کنترل کرده نمی توانند و با نوشیدن اندک می و شراب دست به زوراوری و لاتوکوبی هم یا جنایتی دیگر می زنند.
بار اونجا جوان گاش جوان گاش با من جا اتوب نکو من لا کوچه خدی دم بار اون بچه ها چی دام باید سمت دن اصلا تشکرم دکتر چی
اخیراً رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نیز از مواردهای بی‌نظامی و بد اخلاقی و قانون شکنی در مرکزهای تفریحی شبانه خبر داده گفته بود که رفتن جوانان تا 20 ساله به دیسکو کلوب و مرکزهای دلخوشی شبانه طبق قانونگذاری تاجیکستان ممنوع میباشد. انور تقوی مرادوف سردار رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگوید که اکثر جنایتی که شبانگاه از جانب جوانان سر میزنند در پی به اصطلاح تفریحشان در مراکز دلخوشی صورت گرفته است.
در آینده نیز تمام سعی و کوشش را به آن روانه میکنیم که در جایهای جمعیتی آدمای فوق العاده پیدا نشوند و سر وقت با خبر شویم و در آنجا صادر کردن جنایت راه ندهیم.
مقامات انتظامی قرغانتپه جهت جلوگیری از قانون شکنی در مرکزهای دلخوشی شبانه رید‌های منتظم برپا می‌کنند، اما به ادعای منابع آگاه نه همیشه چنین رید‌ها نتایج چشم انتظار دارند. سیاد نامی شرطی یک مزاج دائمی کلوب شبانه از قرغانتپه است که میگوید ماموریت چنین مرکزهای تفریحی از برگزاری رید‌های مقامات دولتی ساعت‌ها پیش خبر یافته مزاجان دائمی خود را آگاه می‌کنند.
میدونم که این شهره در های کلینت ها شما میگنست که های اوکی ریتا این شهر نمیمونن شده همین ادام های نورسی در کراچی و ایسلی جو را نیستن چون میگن که ممکن نیست این شهر که در زن برا دم و گیده خونه تو پگا بیو کراچی.
مقامات رسمی میگویند قانون فعالیت مرکزهای دلخوشی شبانه دیسکو کلوب های را که از قید دولتی گذشته اند منع نمیکند، اما امکان دارد که نه همه چنین مرکزها فعالیت قانونی داشته باشند. حالا شماره چنین مرکزها در ولایت ختلان دقیق دقیق نمی باشد. با این حال شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قرقانتپه می گوید در نیمه اولی سال جاری 136 نفر نابالغ را که شبانگاه در دیسکا کلوب و تالارهای بوکمکری، مرکزهای تفریحی، شبانه و بازیهای بردناک یا در حال آواره‌گردی مشاهده شده اند نامنویس کرده است. برای رعایت نکردن قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند امسال 2 آموزگار و 89 پدر و مادر از سوی دادگاه شهری قرقانتپه به مجازات ماموری کشیده شده، از آنها به اندازه عمومی قریب $1,000 آمریکایی جریمه ستانیده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرقانتپه.
افزایش جرم و جنایت میان جوانان در مرکزهای تفریحی شهری قرقانتپه و اکنون از مسائل محیط زیستی. ساکنان دیهه چگمی نوحیه خوالینگ پنجره های گوری دولتمند یک شخصی مبارز با ساخت شوروی را تخریب شده دریافتند. بعد از تشخیص معروف شد که معلوم شد که گناهکار این با اصطلاح خرابکاری خیرز بوده است. مسئولین خواجگی جنگلی خوالینگ هم این را تایید کردند و گفتند که تعداد خیرز در منطقه به طور غیر انتظار افزایش یافته است. همکاریمون در منطقه کلا مومین احمدی گزارش میدهد که برای نخستین بار کارمندان خواجگی جنگل حیوانهای وحشی خوالینگ را به حساب گرفتند که شماره آنها بیش از 580 عدد بوده است.
خیرس ها پنجره های گوری دولتمند مبارزی زیدی ساختار شوروی در خوالینگ را خراب کردند. گوری دولتمند در موضع چگانی خوالینگ در پهلوی گوری انورپاشا جنرال ترک هنگام مبارزه با عسکران سرخ شوروی در سال 1922 اینجا کشته گردید جایگیر بود. در سال 1996 نبیرگان انور استخوان‌های بابای خود را به ترکیه بردند و اطراف گوری دولتمند را پنجره گرفتند که اکنون با یک حمله خیرس ها کاملا خراب شده است. زیدالله مظفرف ساکن دهه شیخانی نوحیه خوالینگ میگوید حالا ساکنان محلی که به شخصیت دولتمند احترام دارند اطراف گوری او را با شاخ درختان محکم کردند.
آباد کردن گرش همی خیلی زبار گرفتن محکم کردن رو سیگه دیوالوی باریک بود ایست کم فرشان دو دگری شد که کنه همی چمی وردن چطمان رو شد که شکست پوسید غلطی دم خیلی شد نابود نیوزی رو سیگه یک مرتبه همون و سوش اومدن رفتن زیارت گرشن اومدن رفتن دیگه یکون تشه بسود تا خوردگی نیسته اولو دیان در پوچوره مو هم را گرشه شخ زدگی محکم کردگی بلیم که نمیگو یکون حیوان بلی گوریمون نبروید.
خیرس ها در حال پنجره های گوری دولتمند را خراب کردند که مسئولین خواجگی جنگل خوالینگ از افزایش غیر انتظار خیرس و دیگر حیوانات وحشی صحبت میکنند. برای اولین بار کارمندان خواجگی جنگل حیوانهای وحشی خوالینگ را به حساب گرفتند. آنها بیش از 580 خرس را حساب کردند که تاکنون کسی ندیده بوده است. کاتب قربانوف کارمند خواجگی جنگلی نوحیه خوالینگ میگوید با جز خرس آنها اولین بار در این موضع 40 گربه وحشی را مشاهده کردند. او میگوید گربه جنگلی از گربه خانگی بزرگتر و مانند به پلنگ وحشی است که 50 سال پیش بر اثر سردی در این منطقه گمان میرفت کاملا به نیستی رسیده است. اما او میگوید
این یکی از حیوانات نادیره در کتاب سخت خوشیده گردیم در خوشگی جنگل ما زیاده خیلی موتسیونا تا چون زیادتر های حکی ما همون حساباتی ما بینه میگیریم که این چیزا کمون دارگیم در حاضر در حدود رسپوبلیکه بکنم بسیار این حیوان نادیر کمون دارگیم از آنجون بسیار خیلی این جلگو بودن این چیزا بسیار سامانه بودن همین چیزا بسیار کم شد.
گوری دولتمند در منطقه جایگیر است که اطرافش را بیش از 100 هزار هکتار جنگلزار تشکیل می‌دهد. تا سال‌های 30 عصر گذشته این منطقه اهالی زیاد داشته است و جنگ ارتش شوروی با مبارزان ضد این ساختار در جنوب تاجیکستان در این موضع گذشته است. چهره‌های شناخته مبارزان ضد ساخت شوروی مثل انورپاشا دولتمند نیز همینجا کشته شدند. حالا در این موضع تنها یک دهه باقی مانده است که ساکنانش با غندشتن حاصل میوه مشغولند. افزایش حیوانات وحشی در جنگل‌های این موضع از جمله خرس که حتی پنجره‌های آهنین گوری دولتمند را شکستند در حال است که اخیراً سازمان GIZ آلمان تصمیم دارد تا سال 2019 جنگلزار را اینجا 30,000 هکتار دیگر بیشتر کند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
افزایش به سابقه حیوانهای وحشی از جمله خرس در منطقه خوالینگ. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مویند. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می آمد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی بمانید.